ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بریتانیا، استرالیا و کانادا کشور فلسطین را به رسمیت شناختند. بنیامین نتانیاهو میگوید پس از سفرش به آمریکا پاسخ خود را به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام خواهد کرد. آلمان از ورود یک هواپیمای نظامی روسیه به حریم هوایی دریای بالتیک خبر داد. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با گاهیتان میرسانم. در تحول بی سابقه در سیاست خارجی چند دهه‌ای غرب، بریتانیا، استرالیا و کانادا روز یکشنبه کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناختند. انتظار می‌رود فرانسه و سایر کشورها در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد که از دوشنبه هفته جاری در نیویورک آغاز می‌شود، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. پیشتر ایالات متحده و اسرائیل درباره به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین هشدار دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت تنها پس از بازگشت از سفرش به ایالات متحده پاسخ خود را به موضوع به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام خواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها نتانیاهو قصد دارد پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل مهر ماه تصمیم نهایی را اتخاذ کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز تأکید کرد که هیچ کشور فلسطینی در غرب رود اردن به وجود نخواهد آمد. غرب رود اردن شامل اسرائیل، کرانه باختری و نوار غزه است. نتانیاهو به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط بریتانیا، کانادا و استرالیا را به عنوان پاداشی عظیم برای تروریسم محکوم کرد. انجمن خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در واکنش به شناسایی کشور مستقل فلسطین این تصمیم را محکوم کردند و آن را چشم‌پوشی از آزادی 48 گروگان باقی مانده در اسارت گروه افراطی حماس و پاداشی به این گروه دانستند. ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل و راستگرای افراطی، در واکنش به شناسایی کشور فلسطین خواستار الحاق فوری کرانه باختری و برچیدن کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی شد که از آن به عنوان حکومت ترور یاد کرد. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، نیز تصمیم بریتانیا، استرالیا و کانادا را محکوم کرد و آن را یک فاجعه دیپلماتیک خواند. لاپید در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این یک گام بد و پاداشی به تروریست هاست. در مقابل محمود مرداوی که خبرگزاری فرانسه او را به عنوان یک مقام ارشد گروه افراطی حماس معرفی کرده، از برسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال کرد و آن را پیروزی برای حقوق فلسطینیان توصیف کرد. گروه افراطی حماس در فهرست تروریسم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. در خبر دیگر، نیروی هوایی آلمان بامداد یکشنبه دو فروند جنگنده اعزام کرد تا یک هواپیمای نظامی روسیه را که وارد حریم هوایی بی‌طرف بر فراز دریای بالتیک شده بود رهگیری کند. ناتو قرار است روز سه‌شنبه تشکیل جلسه دهد تا نقض حریم هوایی استونی را که قبلا روی داد توسط روسیه بررسی کند. سه جنگنده نیروی هوایی روسیه 28 شهریور بدون اجازه وارد حریم هوایی استونی شدند و به مدت 12 دقیقه این حریم را نقض کردند. در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، فرنگیکاران ایران در سه وزن پایانی موفق به کسب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند. محمد مهدی کشتکار در دیدار رده‌بندی وزن 63 کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد. سعید اسماعیلی، کشتیگیر 22 ساله ایران در وزن 67 کیلو و دارنده مدال طلای المپیک، با پیروزی بر حسرت جعفروف از جمهوری آذربایجان به مدال طلا دست یافت. و در آخر علیرضا محمدی، دارنده مدال‌های نقره جهان و المپیک، در دیدار فینال وزن 87 کیلوگرم به مسافه الکساندر کوماروف رفت و از صربستان و با نتیجه 3-4 کشتی را واگذار کرد و به نشانه نقره رسید. بدین ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مجموع با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز پس از 11 سال و برای دومین بار به مقام قهرمانی جهان رسید. این نخستین بار در تاریخ ورزش ایران است که تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی همزمان موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان می‌شوند. و اما وزارت امور خارجه هند به شهروندان این کشور هشدار داده است که مراقب آگهی‌های جعلی شغلی باشند و با وعده ساختگی استخدام به ایران سفر نکنند. این هشدار پس از آن صادر شده که در ماه‌های گذشته چندین شهروند هندی در ایران مفقود یا روبوده شدند. مهدی تاخباز و جزئیات بیشتر.
وزارت امور خارجه هند روز جمعه هشداری صادر کرد و به شهروندان هندی توصیه کرد که در برابر پیشنهادات شغلی جعلی در ایران هوشیار باشند. طبق اعلام این وزارتخانه که در رسانه‌های هند مانند هندوستان تایمز نیز بازتاب یافته، در ماه‌های اخیر شماری از شهروندان هندی با وعده فرصت‌های شغلی یا امکان مهاجرت به کشورهای ثالث فریب خورده و به ایران سفر کردند. اما پس از ورود به این کشور به دست باندهای جنایتکار روبوده شده و خانواده‌هایشان با درخواست پرداخت باج برای آزادی روبرو شدند. در این هشدار تأکید شده که ورود بدون ویزا برای شهروندان هندی در ایران تنها به منظور گردشگری مجاز است و هر گونه ادعای آژانس‌ها مبنی بر تسهیل سفر بدون ویزا برای اشتغال یا مقاصد غیر گردشگری به احتمال زیاد در تبانی با شبکه‌های جنایتکار صورت می‌گیرد. در ماه‌های گذشته گزارش‌های از ناپدید و روبوده شدن شهروندان هندی در ایران منتشر شده. از جمله سفارت هند در تهران بهمن ماه سال 1403 اعلام کرد 3 شهروند هندی پس از ورود به ایران مفقود شدند. از هر 3 فرد مفقود شده در ایران به عنوان بازرگان یاد شد و هدف از سفر آنها هم امور تجاری قید شده بود. این 3 نفر در تاریخ‌های متفاوتی در آذر و دیماه سال گذشته وارد ایران شده بودند. بعدتر اعلام شد که 3 شهروند هندی دیگر هم در اردیبهشت امسال در ایران مفقود شدند. این 3 مرد که اهل ایالت پنجاب در شمال غرب هند بودند، به قصد سفر به استرالیا 11 اردیبهشت اول ماه مه در ایران توقف کردند. یک شرکت مسافرتی محلی به آنها کاری پردرآمد در استرالیا وعده داده بود. سرانجام در خرداد امسال خبرگزاری تسنیم گزارش داد که پلیس 3 مرد هندی را که در ایران روبوده شده بودند پیدا و آزاد کرده است. بنابراین گزارش، ماموران با انجام رصدهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان در منطقه ورامین شدند و در اقدامی ضربتی آنها را دستگیر و 3 تبعه هندی را آزاد کردند. خانواده آنها گفته بودند که افراد ناشناس این 3 نفر را به محض رسیدن به ایران به گروگان گرفتند و برای آزادی آنها 5 میلیون روپیه معادل 63 هزار دلار باج درخواست کردند.
گزارش بود از مهدی طاهباز. دنباله خبرها از رادیو فردا. روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز تهران به بیش از 105 هزار تومان رسید که رکورد بی سابقه ای به شمار می رود. بهای یورو هم به بیش از 123 هزار تومان رسید. همزمان با اوجگیری کم سابقه قیمت ارزهای بین المللی در ایران، بهای طلا هم به روند صعودی خود ادامه می دهد. ظهر یکشنبه قیمت سکه طرح امامی با حدود 3 میلیون تومان افزایش به 102 میلیون تومان رسید. سقوط ارزش سهام در بورس تهران همچنان ادامه دارد. رسانه‌های ایران در روز شنبه از شوک سنگین نزدیک شدن به موعد بازگشت تحریم‌ها بر بازار سرمایه ایران خبر دادند. رأی‌گیری روز جمعه در شورای امنیت سازمان ملل به معنی بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است، مگر اینکه در چند روز آینده مذاکرات با کشورهای غربی به تعلیق اجرای این تحریم‌ها منجر شود. مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی کشور روز یکشنبه از احتمال کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در زمستان امسال خبر داد. او از ناکافی بودن اختصاص ارز به شرکت‌های وارداتی خبر داد و افزود که بانک مرکزی نیز در تخصیص ارز تأخیر دارد. او پیش بینی کرد در زمستان امسال برای برخی داروهای پرمصرف مانند آنتی بیوتیکا و بعضی داروهای بیماران خاص کشور دچار کمبودهایی شود. به گفته این مقام دولتی، از 3.5 میلیارد دلاری که برای دارو و تجهیزات پزشکی وعده داده شده بود، احتمالاً تا پایان سال تنها 3 میلیارد دلار تامین شود. پیشتر وزیر بهداشت ایران از کمبود 300 قلم دارو در کشور خبر داده بود و مدیر انجمن داروسازان نیز تأکید کرده بود که حدود 100 قلم دارو از دسترس بیماران خارج شده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.